ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. الهام علیف میگوید موضع تهران در مورد زنگزور همون موضع پزشکیان است. رافائل گروسی اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بازگشتند. و دونالد ترامپ امروز چهارشنبه میزبان نشستی درباره آینده غزه است. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید کشورش سیاست و مواضع خود در قبال جمهوری اسلامی را بر اساس مواضع و گفته های مقام های جمهوری اسلامی انتخاب میکند، نه مشاوران غیر منتخب در جمهوری اسلامی که به گفته او مشورت های بد میدهند. الهام علیف در گفتگو با شبکه العربیه که سه‌شنبه 4 شهریور منتشر شد، همچنین با تاکید بر اینکه دالان زنگزور به هیچ وجه تهدیدی برای ایران نیست، افزود موضع رسمی ایران نسبت به تحولات جدید را بسیار منطقی و مثبت می‌داند. او در این حال تأکید کرد وقتی که می‌گوید موضع رسمی، منظورش موضع رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است. مسعود پزشکیان 19 مرداد در واکنش به امضای توافق میان آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید گفته بود که با این توافق مشکل خاصی برای ایران ایجاد نمی‌شود و خواسته های جمهوری اسلامی رعایت شده. اما علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این توافق اعلام کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد دالان زنگزور بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و با حضور و مشارکت ایالات متحده شکل بگیرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه گفت که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتند. آقای گروسی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که آژانس در حال آماده سازی برای از سرگیری بازرسی‌ها در ایران است. تهران به دنبال حمله‌های اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و جنگ 12 روزه همکاریش با آژانس را معلق کرد. این تعلیق بر اساس مصوبه مجلس در ایران انجام شد. حالا رافائل گروسی میگوید که به دنبال حمله های اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی امکان بازرسی نبوده و بازرسان آژانس ایران را ترک کردند. او گفته از آن زمان تا کنون آژانس برای بازگشت به ایران در حال مذاکره با مقام های جمهوری اسلامی است.
When the attacks began, it was obvious that there was inspection work was not possible. It was war time actually.
گفته های آقای گروسی، ساعتی پس از آن اعلام شد که نشست ایران و 3 کشور اروپایی در شهر ژنو درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی قدرت های اروپایی و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل بدون نتیجه به پایان رسید. در همین حال و همزمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از ادامه تماس‌ها در روزهای آینده خبر داده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که تهران به 3 قدرت اصلی اروپا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اطلاع داده احیای سازوکار ماشه با پیامدهایی همراه خواهد بود. اما استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، سه‌شنبه گفت که رئیس جمهوری آمریکا امروز میزبان نشستی درباره برنامه‌های پس از جنگ برای غزه است. آقای ویتکاف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: ما فردا نشست بزرگی در کاخ سفید به ریاست رئیس جمهور داریم. به گفته او این یک طرح بسیار جامع است که ما روز بعد آن را تدوین خواهیم کرد. آقای ترامپ اوایل سال جاری پیشنهاد کرد که ایالات متحده باید کنترل نوار غزه را در دست گیرد و 2 میلیون تن از ساکنان آن را به کشوری دیگر بفرستد. آقای ترامپ گفته که ایالات متحده غزه را به منطقه‌ای گردشگری و زیبا تبدیل می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از این پیشنهاد که مورد انتقاد شدید بسیاری از کشورهای اروپایی و عربی قرار گرفت تمجید کرد. حالا استیو ویتکاف جزئیات بیشتری درباره طرحی که سه‌شنبه از آن صحبت کرده ارائه نکرده است، اما گفته که معتقد است مردم خواهند دید که چقدر قوی است و چقدر هدفمند و با معناست. جنگ غزه با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا در فهرست تروریستی جا دارد. اما دانمارک چهارشنبه پس از گزارش‌های درباره تلاش چند آمریکایی برای مداخله در گرینلند کاردار ایالات متحده را برای گفتگو احضار کرد. هنوز واکنشی آمریکا به این اقدام دانمارک منتشر نشده است. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه بارها گفته که آمریکا به دلایل امنیتی به این جزیره غنی از منابع و با موقعیت استراتژیک نیاز دارد. بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری.
وزیر امور خارجه دانمارک پس از گزارش روز چهارشنبه تلویزیون ملی آن کشور مبنی بر اینکه حداقل 3 نفر مرتبط با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عملیات نفوذ مخفیانه در گرینلند انجام دادند، دیپلمات ارشد ایالات متحده در این کشور را برای گفتگو احضار کرد. گرینلند یک قلمروی نیمه خود مختار دانمارک در قطب شمال است که مورد توجه دونالد ترامپ قرار گرفته است. دانمارک و گرینلند اعلام کردند که این جزیره برای فروش نیست. رسانه ملی دیار دانمارک روز چهارشنبه گزارش داد که منابع دولتی و امنیتی که نامی از آنها نبرد و همچنین منابع ناشناس در گرینلند و ایالات متحده معتقدند که حداقل 3 آمریکایی مرتبط با ترامپ عملیات نفوذ مخفیانه در این سرزمین انجام دادند. این شبکه اعلام کرد که گزارش آن بر اساس اطلاعات 8 منبع است که معتقدند هدف تضعیف روابط با دانمارک از درون جامعه گرینلند است. وزارت امور خارجه دانمارک اعلام کرد که نتوانسته مشخص کند که آیا آمریکایی‌ها به ابتکار خودشان یا به دستور شخص دیگری این کار را انجام می‌دهند. لارس لوکه راسموسن وزیر امور خارجه دانمارک در بیانیه‌ای گفت: ما می‌دانیم که بازیگران خارجی همچنان به گرینلند و جایگاه آن در پادشاهی دانمارک علاقه نشان می‌دهند. بنابراین جای تعجب نیست اگر در آینده شاهد تلاش‌های خارجی برای تأثیرگذاری بر آینده پادشاهی باشیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که به دلایل امنیت ملی می‌خواهد ایالات متحده این جزیره قطبی نیمه خود مختار دانمارک را تصرف کند. مقامات دانمارک گفتند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و مردم گرینلند باید درباره مسیر خود تصمیم بگیرند.
گزارشی بود درباره مناقشه بر سل گرینلند بین دانمارک و ایالات متحده که از گلناز اسفندیاری شنیدید. اما دونالد ترامپ میگوید که خواهان صدور حکم اعدام برای مرتکبان قتل در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکاست. رئیس جمهوری آمریکا که از مدتی پیش نیروهای ارتش و گارد ملی را با هدف آنچه که مقابله با جرم و جنایت می‌داند در واشنگتن پایتخت مستقر کرده، گفته که ممکن است صدور و اجرای حکم اعدام بتواند آمار قتل در این شهر را کاهش دهد.
If somebody kills somebody in the capital, Washington DC,
دونالد ترامپ سه‌شنبه در نشست کابینه گفت که اگر فردی کسی را در پایتخت به قتل برساند، ما به دنبال صدور حکم اعدام برایش خواهیم بود، کاری که اقدامی پیشگیرانه و بسیار قدرتمند است و هر کسی که شنیده با آن موافق است. گرچه سالهاست که در پایتخت آمریکا حکم اعدام اجرا نمی‌شود، اما دادستان‌های فدرال همچنان می‌توانند برای مرتکبان جرایم سنگین در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی خواستار صدور حکم اعدام شوند. کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که مقدمات سفر قریب الوقوع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به چین در حال انجام است. کرملین این سفر را بی سابقه خوانده. پوتین و بیش از 20 رهبر دیگر جهان در نشست سازمان همکاری شانگهای که از 31 اوت تا 1 سپتامبر در شهر بندری تیانجین در شمال چین برگزار می‌شوند، حضور خواهند داشت. و اینکه یک عضو شورای شهر مشهد میگوید مجسمه عظیم 3 متری فردوسی که پس از 1 سال کار شبانه روزی در سال 1400 ساخته شده بود، به دلیل مخالفت برخی افراد اجازه نصب در دانشگاه فردوسی مشهد را پیدا نکرده و اکنون در انبار است. امیر شهلا در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته که به رغم آنکه این اثر می توانست به یکی از نمادهای بصری و جاذبه‌های گردشگری مشهد تبدیل شود، اما سردیس 8.5 متری جایگزین آن شده است. این عضو سابق شورای شهر مشهد با اشاره به تغییر نام دانشگاه فردوسی به پردیس دانشگاه گفته برخی فکر می‌کنند شاید فردوسی مبدأ نوعی ملی‌گرایی در ایران است، در حالی که زبان و ادبیات فارسی مدیون ایثار و تلاش این حکیم بزرگ است. گفته شده یکی از دلایل مخالفت با نصب تندیس ابوالقاسم فردوسی ارتفاع آن است، چرا که آستان قدس معتقد است ارتفاع هیچ سازه نمادینی در مشهد نباید از آرامگاه امام هشتم مردم شیعیان بیشتر باشد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.